با گذر 43 آمدیم با هم مرور مسیری داشته باشیم از سال 1359 تا کنون با تمام فراز و فرودهایش. 8 سال دفاع کردیم در برابر تجاوز، جنگ حق کردیم علیه باطل و در این میدان پیروز و سربلند فریاد هیهات من نزله رو سر دادیم. در مرور مسیر با بانوانی روبرو خواهیم شد که هر یک به نوعی با دفاع مقدس گره خوردند. ابتدای گذر و در این بخش همراه خواهیم شد با سرکار خانم هدیه قبیشی، متولد آبادان، همسر شهید سعید سیاه طاهری، و تا پایان برنامه در خدمت ایشون خواهیم بود. سلام خانم قبیشی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عوامل محترم و ملت خوب و شریف کشور و سرزمینم ایران.
متشکر. خانم قبیشی عزیز، بفرمایید که ما چگونه داستان شما رو بشنویم از دفاع مقدس و حضورتون در عرصه 8 سال جنگ تحمیلی.
خب باید به عقب رفت، به سال 59، با اون لحظاتی که صدای هواپیماهای رژیم صدام دیوار صوتی شهر آبادان رو شکست و مردم به خیابون ریختن، ترسیدن، به هر حال چیزی که تجربه نکرده بودن اتفاق افتاد، و بعد از اون بمباران‌هایی که در شهر اتفاق افتاد و مناطق مسکونی، آموزش و پرورش، فرودگاه آبادان، اینا مورد اصابت موشک‌های رژیم بسی قرار گرفت. و
شما زمان کجا بودید؟
ما تو خونه خودمون بودیم،
شهر
آبادان بودیم. بله. و این صداها رو میشنیدیم، بمباران‌ها، خبرها می اومد و شهر به شکل شهر جنگی در اومد. مردم هراسان شدن، مغازه‌ها بسته شد، مدارس تعطیل شد، همه پای گیرنده های رادیو و یا تلویزیون کمتر قرار گرفتن، چون به هر حال چیزی از زمان انقلاب نگذشته بود. ما فقط یه شبکه داشتیم، یک دونه شبکه، اون نیست که مثلا یک و دو باشه، فقط یه بود، اونم ساعتی بود. و از تلویزیون و با بیشتر از تلویزیون عراق، چون ما تو مرز بودیم،
موج اونور
بیشتر میگرفتیم مگر از رادیو. خب صحنه شهر جنگی و این اتفاقات و به هر حال محدودیت و فرار مردم و سوالات مردم که چه اتفاقی افتاده، که بعد فهمیدیم این عواملی که باعث شده بودن شهر دست به دست هم داده بود تا شهر چهره جنگی به خودش بگیره، هی تکرار میشد. و بعد خبر یه 2-3 روزی با این اوضاع مثلا طی کردیم، بعد شنیدیم که لشکر صدام، در حقیقت ارتشش، از مرز شلمچه وارد خرمشهر شده بودن و خبرش به ما میمد. خواهر من جنگ زده شد و اومد از خرمشهر منزل ما، گفتن اینقدر صدای بمباران و شلیک توپ و اینا تو شهر تنین انداز شده بود که دیگه مردم هراسان شده بودن، خونه هاشون رها کرده بودن. خواهر من مثلا وقتی بهرکش اومد طرف خونه پدر من، فقط با شیشه شیر بچه‌ش و مثلا یه 2-3 تا تیکه لباس اینجوری، یعنی فرار اینجوری با دمپایی، حتی نرسیده بودن کفش بکنن پاشون، سوار ماشینشون شده بودن فرار کرده بودن. یه چند روزی با امیدی که این وضعیت آرامش پیدا بکنه گذشت، ولی دیدن که انگار داره ادامه پیدا میکنه. با یک هراسی خانواده ها میرفت وسایل لازمشونه، یه چقدر لباسایی که مورد نیاز خودشون بود مثلا برای یه ماه تا ببینیم اوضاع احوال چی میشه ورداشتن آوردن. ولی این وضعیتی بود که برای شهر خرمشهر بیشتر و برای شهر آبادان که تو محاصره داشت قرار میگرفت، یه دی خب موندن دیگه تو شهر. خب یه هفته گذشت و بعد پنجمه قشنگ آبادان محاصره شد.
بله.
و بعد مردم از راه آبی و یا خیلی اتفاقی تو این مسیر مورد اسارت و خلاصه مورد اصابت قرار می گرفتن، هم اسارت و هم اصابت، که بتونن از شهر آبادان خودشونو به ماهشهر، شادگان یا اهواز، تو این دوتا جاده قرار بدند و فرار بکنند و ما هم جز اون دسته بودیم که پدرم بعد از 10 روز شاید بیشتر، یعنی از محاصره گذشته بود، گفتم ما باید بریم شهر شادگان. شادگان، آره شادگان تو دارخوین، الان بیشتر مردم به دارخوین معروفه، میشناسن.
بله.
سراهی دارخوینه که یه مسیرش میره شادگان، مستقیم میره اهواز. اهوازم 110 کیلومتری شهر آبادان بود که مرکز استان بود. خب ما اونجا فامیل داشتیم، دیدیم که اونجا مثل حالت روستایی پناه ببریم. یه مدت که آب قطع شده بود، برق قطع شده بود، آذوقه‌ها داشت تموم می‌شد، نونوایی‌ها تعطیل شده بود. حالت شهر یه جوری بود که همه فرار می‌کردن. خواهر من می‌رفت امداد رسانی تو بیمارستانا، هر کی هر کاری می‌تونست کمک می‌کرد به مجروحا. مجروحا زیاد بود، بالاتر از و بیشتر از ظرفیت تخت‌های بیمارستان و امداد رسانی و کم بوده دارو و پزشکا بودن، چون خود پزشکا خود امداد رسانا خانواده هاشون در خطر بودن. خلاصه هر که هر جور میتوند از شهر فرار میکرد.
بله.
غیر از نیروهای سپاهی و اون موقع
نظامی
که هنوزم چیزی به عنوان بسیج تشکیل نشده بود،
دستورش نرسیده
بود، نیروهای مردمی. بله. ولی خودجوش بدون خود نام بودن.
بله.
بودن دیگه همه. بله. جا و همه وقت این نیروها میومدن کمک میکنن، مثلا از جمله خواهر من میرفت تو بخش امدادی. بله. یا مثلا همسر من اون موقع میگفت ما میرفتیم تو کار امداد رسانی، هنوز عضو سپاهی چیزی نبود. بله. ولی میرفتن کمک میکردن به مجروحا که مجروحا رو تخلیه کنه از زیر آوارها و ببرن تو بیمارستان ها یا تو آمبولانس ها یا برای دف در قبرستان. این وضعیتی بود که اون موقع اتفاق افتاد. واقعا امدادهای غیبی به داد ما میرسد اون موقع. ما اومدیم و خلاص رفتیم تو شهر شادگان. شهر نبود هنوز، به عنوان یه بخشی از شهر دارخوین حالا معروف میشه، حالا گسترش پیدا کرده. اونجا توی خونه روستایی که قشنگ یادمه که طویله داشت، مرغ و خروس داشت، آبش توی کوزه بزرگی بود که ما از اون آب میریختن اونجا تو این کوزه بزرگ و ما از این آب مینوشیدیم. با کنار از بستگان یه خانم پیرزنی بود، ما اونجا زندگی کردیم و خودمون هزینه میکردیم هرچی پول داشتیم. مادر من یادم میاد اون روزای آخر یه دونه گردنبند، اون موقع میگفتن دلار، به اندازه دلار یعنی سکه‌ای.
بله بله.
داشتن این برداشت، گفت حالا چیکار کنیم. پدر من باید تو محل کار حضور پیدا میکرد، ولی پالایشگاه رو زده بودن، پالایشگاه هم نیمه کاره نیمه باز بود. مادر من دید که خرج و مخارج ما میخواییم بریم یه شهر زیاد میشیم، فرستادن همون روزای اول این گردنبند خیلی بزرگ و با زنجیرش فروختن که پول نقد در دست داشته باشن برای فقط سیر کردن شکمهای این عیال عیالواری که خودم، خواهرم، برادرای کوچیکم، 4 برادر از خودم کوچیکتر داشتم، 2 از خودم بزرگتر داشتم، که اینا همه تو خونه بودن، محصل بودن، اونم کوچیک بودن، مدرسه میرفتن، یه خواهرم که دیپلمه بود اونم تو خونه بود. حساب کنیم ما عیالوار بودیم، بعد یکی 2 فامیلامون هم همراهمون بودن. برداشتیم و خلاصه رفتیم اونجا و به اندازه‌ای که بتونیم زندگی رو چیکار کنیم، گذرا داشته باشیم به عنوان گذر، شام و نهار و خلاصه تا ببینیم وضعیت چی میشه. شادگان بودیم تا 1 ماه خورده ای.
بله.
که ما اونجا بیمار شدیم، خودم، برادرم، خواهرم، میگم که بیماری های مختلف.
بله بله.
پیدا کردیم تا اینکه یکی از برادرای من اومدن گفتن پاشیم بریم، اینجا نمیتونین زندگی بکنین، اینجا خب حالت روستایی و اینا بود، بیام بریم شهر مسجد سلیمان. شهر مسجد سلیمان یه شهری از شهرهای استان و خوزستان بود که اونم مورد اصابت موشک قرار گرفته بود، در امان نبود از موشک‌های هواپیماهای رژیم صدام. برید اونجا زندگی کنی. یکی از دوستای ما اونا فرار کردن رفتن اصفهان، خانواده‌شون، خونه خالی، شما برید اونجا. من جو بیکار نبودم، کار فرهنگی میکردم، اول تو آبادان، توی شادگان میرفتم بچه ها رو جمع میکردم.
بله تو اون شرایط.
تو اون شرایط.
بله.
بچه ها، دختر ها، پسر ها جمع میکردم. با اونجا یه ستادی بود، ستادش چجوری بود؟ یه چادر بود، یه میز داشت، یه صندلی.
بله.
خدا مده. گفتم من میخوام بچه ها رو سرگرم کنم. گفتن چیکار کنی؟ گفتم یه دفتر نقاشی به من بدید، یه جعبه نقاشی، حالا یا دادن برای من آوردن یا خودم تهیه کردم یادم نمیاد.
آها.
یه چادر خالی به من دادم، روزی 2 ساعت میبردم این بچه ها رو اونجا، به هر چون یکی یه برگ، یه جعبه مداد رنگی برای کل اینا، مثلا 10 نفر 20 نفر اینا رو جمع میکردم، بعد باشون قرآن کار میکردم، بهشون های سورهای قرآن، سرودای موقع جنگ و انقلاب و یادشون میدادم، سرگرمشون میکردم 2 ساعت در روز. که بعد که بیمار شدم و افتادم و به این وضعیت، برادرم که اومد سر زد گفت پاشین برید اونجا. بار و بندیل رو جمع کردیم، رفتیم شهر مسجد سلیمان. شهر مسجد سلیمان هم منم بقول معروف شال و کلاه کردم، رفتم ببینم کجا میتونم کار فرهنگی چیزی انجام بدم. رفتم گفتن اینجا یه کتابخونه هست، دیگه تو اون کتابخونه مشغول به کار شدم. میگم اینا همه به صورت کار خودجوش بود دیگه. برم اگه جای شهدا رو دفن میکردن و مسجد سلیمان پر بود از نیروهای موازی با انقلاب که چی بودن؟
مردمی بودن.
مردمی بودن ولی مخالف انقلاب بودن. چریکای فدای خلق، حزب توده، سازمان مجاهدین خلق. چریکا دو گروه بودن، اکثریت، اقلیت. همش ما میرفتیم با اینا برنامه ریزی بکنیم، با اینا بحث بکنیم، صحبت بکنیم، چه میدونم برنامه‌های سیاسی فکری داشته باشیم، کلاس برگزار کنیم. با همسر آقای زاره که قبلا نماینده شهر تهران شده بودن، ایشون هم اونجا بودن، فعالیت‌های فرهنگی می‌کردیم. بنا به شرایطی که برامون به وجود اومد در شهر مسجد سلیمان هم نتونستیم بمونیم. به لحاظ امنیتی دیگه برای ما شرایط حضور اونجا
مهیا
نشد. دیگه مجبور شدیم که از مسجد سلیمان کوچ کنیم، مجدداً بیایم بریم یه شهر دیگه، ماهشهر.
راویان پایداری،
قلب جغرافیای بودنها، آبخار عقیق بر سینه، در تو هر بار دیدم خدا، سرزمین هزار آینه.
اجازه بدید همینجا ما گفتگومون رو نگه داریم، چون که از دور که دارم این گذر رو میبینم یکی از دوستانمون رو میبینم در حال نوشتار هستند و دستی بر قلم دارند. خانم مریم عباسی جعفری از نویسندگان حوزه دفاع مقدس هستن. سلام خانم عباسی جعفری بزرگوار، خیلی خوشحالم میبینمتون.
خواهش میکنم، عرض سلام دارم خدمت شما خانم تکفلا و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. خانم عباسی مینویسید شما در حوزه دفاع مقدس؟ تجربه کتاب هم دارید؟
بله.
اسم کتابتون چیه؟
اسم کتابم گمشده مجنونه.
چه اسم زیبایی. در مورد کتابتون یکم برامون توضیح بدید ببینیم چی توشه.
کتاب گمشده مجنون به زندگی شهید محمد رضا کاربر فرمانده گردان مالک اشتر می‌پرداز از لشکر 27 محمد رسول الله.
این زندگی نامه ایشون،
یک زندگی نامه کامل از تولد تا شهادت،
تا شهادت.
به روایت دانای کل هست، نوشته به شعر نگارش در آمده، مستند داستانی هست و اولین کتاب سال دفاع مقدس هم شد. جایزه کتاب سال دفاع مقدس هم عنوان زندگی نامه مستند داستانی رو هم بود.
چقدر عالی. چی شد که انگیزه نوشتن این کتاب سمت شما اومد؟
حقیقتا این شهید من دوره نوجوانی، زمانی که حالا سن 14-15 سالگی بودم، خیلی اتفاقی با این شهید آشنا شدم. خب من خیلی دنیام با دنیای شهدا اون زمان یه خورده احساس میکردم فاصله دارم و اصلا حالا با هم دیگه هیچ گونه سنخیتی نداریم با شهدا، اینجوری احساس میکردم. ولی خب به طور اتفاقی مادرم یه بیماری گرفتن، بیماری خیلی سخت لاعلاجی بود و من خیلی اتفاقی توی یه مجله‌ای که حالا هر روز میگرفتم و میخوندم، عکس این شهید رو زده با زندگی نامه. روی عکس شهید زده بود که شهید کاربر بسیار به خدا توکل میکرد و صبور بود توی کارهاشون. بعد من دیگه در مورد این شهید اون زمان تحقیق میکردم و زندگی نامه‌شون رو جمع میکردم، مطالب رو جمع میکردم، تا اینکه یه راهیان نور دانش آموزی برامون پیش اومد. خواهر شهید کاربر راوی حالا کاروان ما بودن، خیلی به صورت اتفاقی و من از ایشون خواستم در مورد محمد رضا کاربر صحبت کردن و تا اینکه سال 97 اونم به صورت خیلی اتفاقی آشنا شدم با نشر 27 و متوجه شدم که این شهید مقفول واقع شده و در مورد با اینکه یکی از فرماندهان شاخص دفاع مقدس بودن و شهید همت بارها اشاره کرده بودن که شهید محمد رضا کاربر بازوی سمت راست من بودن و عملیات ها رو شروع نمی کردن تا محمد رضا خودشون رو برسونن، و نخبه جنگی بودن، به دلیلی که دیدم کتابشون نوشته نشده توسط هیچ گونه نویسنده‌ای، اولش خب یه خورده تردید داشتم که بخوام سوژه به این بزرگی رو انتخاب بکنم و راه سختی رو در پیش داشتم، اما خب دیگه با توکل به خدا و استعانت به شهید شروع کردم و خودشون هم کمک کردن در این راه. مصاحبه‌های کتاب رو قبلا جناب آقای گلعلی بابایی که نویسنده دفاع مقدس هستن خودشون انجام داده بودن و یه سرشون خانم زمانی کتاب من برشته نگارش در بودن، ولی وقتی کتاب تمام شد متوجه شدم که یه سری جاها خلع داره و باید یه مصاحبه تکمیلی گرفته بشه. توسط خودم مصاحبه تکمیلی گرفته شد، از خانواده و حالا 50 تا از همرزمان شهید مصاحبه گرفته شد و کتاب
برشته تهدید اومد. خیلی ممنون، خدا قوت.
خواهش میکنم.
عنوان کردید از بیماری مادرتون، ارتباطش با شهید بزرگوار چی بود؟
اینکه من به ایشون متوسل شدم.
آها، سر بیماری مادر.
بله، گفتم اگر بیماری مادر من خوب بشه من حتما برای این شهید یه کاری انجام میدم. به خودم قول دادم که حتما برای شناسوندن این شهید به نسل جوان یه کاری انجام بدم. و وقتی که مادرم شفا پیدا کردن بعد از چند ماه و الحمدلله خوب شدن، هنوزم خدا رو سرپا هستن و من خواستم که دینمو به این شهید انجام داده باشم. خوب. نگارش کتاب 3.5 سال طول کشید با تحقیقات و مصاحبه و کارشناسی و تا چاپ کتاب.
بله.
ولی خب خدا رو شکر حدودی نسل جوان و مخاطبین راضی بودن،
الحمدلله.
والا حقیقتا من سعی کردم کتاب شهید محور باشه، اما وقتی وارد نگارش کتاب شدم دیدم یه سری ها توی این کتاب سختی هایی کشیدن، از جمله مادر شهید و همسر شهید، فرزند شهید، تا این شهید بتونه نقشش رو به خوبی ایفا کنه توی دفاع مقدس و جنگ و اون نبودن های شهید و نبودن های طولانی محمد رضا توی خونه و اذیت هایی که همسرشون می شدن. خب این برای من، این صبوری همسر و همراهی با همسرشون، اینکه ایشون مجبور بودن برن اسلام آباد غرب، برن دو کوه، همراه با همسرشون باید خونه به دوش بودن و می رفتن و صبوری می کردن که همسرشون بتونن نقششون رو به انقلاب و اسلام ایفا کنن.
بله همینطوره، ما دهش هستی ها اغلب فرزندان شهدا رو هم کلاسی های خودمون داشتیم.
بله.
از سختی های نداشتن پدر، مخصوصا اگر، حالا من تجربه حضور در مدارس شاهد رو نداشتم، اما بله، در محیطی که زندگی میکردم فرزندان شهدا، حالا فرزندان جانبازان درصد بالا، خیلی زیاد از دوستانم بودن که دقیقا همین چیزهایی که میفرمایید رو در زندگی لحظه لحظه خودشون من میدیدم. یعنی شاید خیلی موقع ها از فرزندان شهدا انقدر ما عزت نفس می دیدیم به واسطه اینکه پدری نداشتن. شاید خیلی از فرزندان شهدا از بدو تولد بدون پدر، بدون حضور فیزیکی پدر، البته که شهدا زنده اند و همیشه همراه ما و فرزندانشون هستن. من الان که دارم مرور میکنم خاطرات رو، هر سال توی هفته اول مهر که شروع میشد خیلی موقع های آدمه که دوستان من که حالا خانواده های شهدا بودن دلتنگ پدر بودن رو یادمه که میگفتن و خیلی عزت رو میدیدم. خیلی تفاوت داشت بین اون فرزندانی که خب الان هفته اول مهر هستیم و خیلی همه بچه ها با شور و نشاط، خیلی موقع بچه های دبستانی سر کلاس اول که میرن پدر مادر خیلی ذوق. من خاطرم هست جشن شکوفه ها که هفته گذشته بود یکی از همکاران آقای ما توی همین صدا و سیما خیلی ذوق داشت که برنامه رو اول صبح داشتیم ضبط میکردیم، میگفتش که من زود برم برای فرزندم چون جشن شکوفه ها داشت. و واقعا ما وقتی فرزندان شهدا رو در این جشن ها میدیدیم اصلا حس نمیکردیم خلأش رو، خیلی موقع ها حس نمیکرد. یادم یکی از دوستانم برای ورود کلاس اول فقط گریه میکرد و فقط در آغوش مادرش بود. ما نمیفهمیدیم چیه. بعد از مدتی مثلا یکی دو ماه گذشت و از مادرم من شنیدم که فلانی پدرش شهید شده و شروع کردن با زبانی که خب من بچه کلاس اولی خیلی زبان سنگینی نداشتم توضیح دادن که اگر ایشون شهید شدن به خاطر ما بوده و اینها، چون خیلی درک این شرایط اون موقع برای من سخت بود که این لذت پدر داشتن رو یک عزیزی نداره، ولی به جاش ما به واسطه سختی هایی که این خانواده ها کشیدیم در آرامش و امنیت هستیم و قدر این امنیت رو میدونیم. ولی خیلی جالبه که
مدیونشون هستیم،
واقعا مدیونشون. این دین رو شاید ماهایی که زیست کردیم با فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان راحت تر درک کنیم، ولی من اعتقاد دارم ماها هنوز هم نمیفهمیم چه کشیدند این بزرگواران. هنوز هم بین رفقای ما وقتی فرزند شهید و جانباز میبینیم این مظلومیت. حتی مثلا میخوام عنوان کنم از بعضی از فرزندان شهدا که شاید به خاطر شرایط جوی که در جامعه ما تبیین درستی اتفاق نیفتاده، مجبورند علاوه بر اون میل باطنیشون پنهان کنن فرزند شهید بودنشون رو، فرزند جانباز بودنشون رو. این افتخار این که من ذریه یک خانواده‌ای هستم که به هر حال و در راه اسلام و ایرانمون، در راه وطنمون به شهادت رسیدن، انشاءالله ما بتونیم در راه تبیین این مسئله مسیر رو برای این دوستان سهل کنیم. خیلی متشکرم خانم عباسی جان، خیلی خوشحال شدم از زیارتتون. خانم عباسی از شما دعوت میکنم در ادامه این گذر با ما همراه باشید. برمیگردیم خدمت خانم هدیه قبیشی، همسر شهید سیاح طاهری. داشتن میگفتن به ما که وضعیت به گونه ای شد که دیگر نتونستن توی مسجد سلیمان بمونن و مجبور شدن که برن شهر دیگری. خب
دیگه مجددن دوباره کوچ کردیم و هجرت کردیم، اومدیم ماهشهر که تقریبا 90 کیلومتر با آبادان فاصله داده حدود. در این شهر هم دو بخش میشد، یه بخش صنعتی داشت، بخش بافت قدیمیش که ما تو بافت قدیمی شهر از یکی از بستگانمون، باز دوباره اونجا بستگان پدرم بود.
اون موقع گفتن سربندر.
نه سربندر نیست، شاه ماهشهر قدیم.
آها ماهشهر،
ماهشهر قدیم یا ماهشهر کهنه میگفتن. و بخش صنعتیش که نزدیک سربندر اونورا میشد. آره بعد ما اونجا منزل یکی از بستگانمون، خودشونم عیالوار بودن، 6 7 تا بچه داشتن و یه زیرزمین رو داشتن آماده میکردن برای خودشون که به اصطلاح بتونن زندگیشون، یه اتاقی هم برای دختراشون داشتن تهیه میکردن، آماده میکردن، میساختن، تعمیر یا هرچی. خونه هنوز سیمان نشده بود،
دیواراش
خیلی نمدار بود، نمناک بود، ولی ما دیگه چاره نداشتیم دخترها، برای که یه فضایی داشته باشیم بریم دخترونه حرف بزنیم. اونا 5-6 دختر بودن، ما هم 2 تا دختر بودیم. تو اون فضا هرچی میگفتن اونجا نرید، اونجا نمناکه، زمستون پاییزه، ولی ما همش میرفتیم اونجا اتراق میکردیم، چراغ هم نداشت، یه چیزی رو برمیداشتیم اونجا روشن میکردیم و زندگی میکردیم. تقریبا حدود 2 ماه شاید بیشتر، الان میگم خیلی برای من طولانی بود ولی
یادتون نیست دقیقاً
حدود یه ماه حتما از سخت گذشت دیگه. ما اونجا زندگی کردیم با شرایط سختی که فقط مرور زمان بود. من اونجا باز یه سری فعالیت‌های فرهنگی با دختر خانواده که همسن و سال ما بودن تو بسیج، یا همین فعالیت‌های بسیج که نبود اون موقع، بسیج آبان ماه اون سال به قول معروف آذر ماه، 5 آذر بود به فرمان
بسیج، بله
توسط
5 آذر
فکر میکنم همون موقع ها بود که دیگه تشکیل شده بود و سپاه میرفتن ایشون و ما میرفتیم اونجا همکاری میکردیم، کارا فعالیت های فرهنگی هرچی از دستمون برمی اومد تو قسمت گلزار شهدایی، یعنی جایی که دفن شهداشون انجام میشد، میرفتیم اونجا کمک میکردیم. و تا اینکه با توسلات و بهتر بگیم که با ارتباطاتی که برقرار کردیم، خواهر من نامزد کرده بود، یعنی یه خواستگار داشت از قبل از جنگ که این دنبالش میگشت، بله از این شهر به اون شهر دنبالش میگشت، تا اینکه تو ماشه
پاشنه درو میکنه.
آره تا اینکه خلاصه ما، یعنی نامزدم نکرده بودن، فقط دیگه حرف زده بودیم بله برون و جنگ شده بود.
بله.
خواستگارم ایشون تو سپاه کار میکردن و اومدن ما رو خلاصه ماشر پیدا کردن بعد از این هم مدت،
در شرایطی که خرمشهر و آبادان درگیر
جنگ بودن، ما رو پیدا کردند و خلاصه قول و قرار ازدواج رو میخواستن بذارن، گفتن پدر ما رفتن مثلا یکی از این خونه های، یک دونه خونه صنعتی پتروشیمی سربندر یا همون ماهشهر رو گرفتن، بعد یه دونه اتاقش رو برای شما در نظر گرفتن. حساب کنید ببینید توی خونه پذیراییش برای خانواده همسر خواهر من بود، یه اتاقش ما زندگی میکردیم، یه اتاقش و یه خانواده دیگه، یه اتاقش و یه خانواده دیگه. ما چجوری توی یه خونه چند تا خانواده، و جالب این که این خونه ها یه اتاقه که داشتن تو حیات به نام بایروم که اتاق کلفت نوکرای اون زمان مثلا مهندسای پتروشیم بودن، اون خونه رو گذاشته بودن برای اینکه عروس جاری خواهر من اونجا زندگی میکرد، که برای برنامه ازدواج خواهر من
خالی کردن
دادن برای این تازه عروس تازه داماد یه مدت زندگی کنن و بعد برن آبادان زیر توپ و خمپاره ها تو جزیره‌ای که نه آب داشت نه برق داشت نه چیزه زندگیشون اونا شروع
کرد. خب بشی زندگی در جریان بوده،
در جریان
بوده. الان فیلم هایی که ما داریم میبینیم شاید خیلی، من به شخصه توی فیلم هایی که دیدم، این فیلم های اواخر موقعیت مهدی بود شاید یه چیز شبیه همین رو به من انتقال داد، که اونور توی جبهه توی خرمشهر آبادان جنگ بوده، مردم هم درگیر بودن، هنوز به قول شما بسیجی دستور داده نشده که تشکیل بشه و نیروها بیشتر مردمی هن، بعضن سپاهه بعضن حالا شاید یه جایی ارتش، ولی اصل اینه که مردم داشتن زندگی میکردن.
حالا یه چیز جالبتون بگم، زمانی که شهید من اومد خواستگاری من، ما توی خونه زندگی میکردیم، ردیفی میخوابیدیم، مهمانایی داشتیم که رفته بودن شهرهای دیگه مهاجرت کردن، برای برداشتن اساساشون میومدن اتراق میکردن منزل ما که ماشر بود، که کامیون بردارن از آبادان مثلا شب بخواب بعد صبح برن کامیون بردارن بعد برن دیگه، قشنگ اول شبش میومدن منزل ما، نامحرم از کنار دیوار میخوابید، بعد مثلا برادرای من میخوابیدن، بعد مادر من میخواب، بعد ما دو تا دختر رو باید کنار این دیوار تو یک دونه اتاق با رو سری با جی با رو انداز، به این شکل ما زندگی کردیم. اتاقی که یه سرویس بهداشتی داشت، یه وان حموم داشت، یه گوشش اجاق گاز ما بود، اجاق گاز ما که پیکنیک بود. و ما یک سال اینطوری زندگی کردیم.
خب بیاید یکم پررنگتر کنیم که الان زنان توی اینجا چه نقشی داشتن. حواس اون مادر بوده که نامحرم دور باشه، حداقل توی این شرایط کمترین آسیب ممکن به تربیت فرزندش برسه. چرا؟ چون این فرزند قراره آینده ساز باشه. این امیدی که توی خانواده ها بوده، حتی اگر در میدان جنگ نبودند، در پشت صحنه بودند، در شهرهای دیگر بودند، اصلا قرار نبوده که جنگ امید خانواده ها رو بگیره بگه تموم شده. این رو زن نگه داشته، این امید رو زنان بودن در خانواده هایی که حتی جنگ زده بودن و از شهر خودشون دور بودن. در مورد زنان صحبت کنید که شما در میدان بودید.
مادر من واقعا بار همه اینا رو به دوش گرفت، چون پدر من کارگره پالشگاه نفت بود و برگشت سر کارش آماده باش بود و مادر ما همه ما رو جمع میکرد، غذای ما رو فراهم میکرد، نهار و شام و به هر حال دعا و توسلاتش رو، شبانه بیدار میشد، نماز شبش رو میخوند و تو توسلاتش به همه ما، به تک تک ما، به موقعیت ازدواج یک دختری که در آستانه ازدواج بود، به خواستگاری که برای من می اومد در اون شرایط، بعد به من مثلا میگفت الان خواستگار شما که امروز میخواد بیاد، ما تو این شرایط تو برو مثلا فلان چیز بگیر بیار از بازار که من از اینا پذیرایی کنم.
خاصیت چند بودی بودن یک زن رو میرسونه.
ما رسم داشتیم تو فضای خواستگاری حضور داشته باشیم، وقتی بزرگترها دارن صحبت میکنن، ولی آخرش دیگه صدا کردن منو، گفتن ما اینجوری کردیم، اینجوری فردا ما میریم، حالا یه روز برنامه فردا به اسم الله حاضر باش که بریم یه خرید مختصری از بازار بکنیم و بعد بیایم که شناسنامه‌اش رو به پدرم گفتن آماده کنی شناسنامه رو که ببریم برای قرارداد عقد رو هم در محضر بذاریم. به همین سادگی، به همین راحتی.
احسن، میخواستم همین سادگی رو بگم. در نهایت سادگی مقصود اینه که واقعا الان این برگشت به زندگی، علاوه بر اینکه شما میگید تازه زیر خمپاره ها هم بودید، این حضور در زندگی و فراموش نکردن زندگی اصیل، من زنم باید فرزندم رو تربیت کنم، شما میگید تازه خواستگاری ها به شام و اینها میکشیده، شاید خیلی موقع ها منه، حالا من که دهه 60 ام، برگردیم به دهه 70 و 80 ها با روایت هایی که ناقص به ما رسیده یا حتی روایت هایی که ناصحیح به ما رسیده، تصورم من همیشه بیشتر این بوده که خب در زمان جنگ که آشپزی نبوده.
بله.
غذا مگه میشه؟ کنسرو می‌خوردن دیگه، نون خشک می‌خوردن با آب. نه. یا مثلا دیگه نهایتش اینه که غذا اگر بوده، غذایی بوده که از مثلا یه شهری مثل شادگان مسجد سلیمان پخته می‌شده می‌آورد. اینها نبوده. شما دارید میگید زیر همون خمپاره کاملا زندگی خواستگاری بله برون عقل.
لطفش به این بود که از احوال هم خبر می‌گرفتن که شما چه جوری عزاتون، کی زنده است، کی مرده است، کی فرار کرده، کی کدوم شهر رفته، کی کجا برگشته، شما وسالتون چقدر آسیدی، شما خونتون کجا و زیر کدوم خمپاره قرار گرفت.
تصویر ذهنی من نوعی که تو اون محیط نبودم اینه که بیشتر این جمعیت خانومن.
بله.
ازدواجتون رو میگم وسط تاریخ جنگ بود.
بله، هفته تیر.
قشنگ
سال 60.
سال 60.
یعنی قشنگ یه سال هنوز نشده بود.
بله.
و از خرداد ما از قبلش که دیگه خیلی خانوادهش اصرار داشتن که ایشون ازدواج کنه، چون اصلا نمی اومدن پیش خانوادهشون. فرمانده بسیجی عشایری بودن تو روستاهای اطراف که روبرو مرز عراق بودن، و بعد که یه اتفاقی میفته به خاطر اون اتفاق مجبور میشن بیان ماهشهر عقب به قول خودشون، برن بهبهان اون بسیجی رو مشکلش حل بکنن. خانواده اینو گیر میندازن که ما بر تو یه دختری پیدا کردیم، باید این دختر رو ببینی حتما. و خلاصه ما دو جلسه در رفتن و در برگشتن ایشون به این ماموریت صحبت کردیم و خواستگاری، و بعد از یه مدتی که ایشون